جای مصدق پور هم اشاره کرد.
بله بهش اشاره کرد. بین اتحاد اروپا طرح عرض کنم معامله قرن رو نپذیرفته. چرا؟ ما بعد ریشه معامله قرن ببینیم. ببینیم معامله قرن طرح در حقیقت عنوانش اینه. طرح پیشنهادی دولت ترامپ برای حل مسئله فلسطینه. طرح پیشنهادی ترامپ. خب طرح پیشنهادی دولت‌های قبلی ایالات متحده چی بوده؟ طرح‌های قبلی از زمان 1990 توسط بوش پدر کلید خورد. اولین بار طرحی که تحت عنوان پیس پروسس اومد تلاش کرد روند صلح خاورمیانه تعریف شد. خب اون رو اون زمان بوش پدر در کنگره اعلام کرد و رسما گفت ما این طرح رو اجرا می‌کنیم. خب مبنای اون طرح چی بود؟ مبنای طرح بوش پدر تا زمان اوباما قبل از ترامپ این بود: باید دو کشور فلسطینی و یهودی در فلسطین شکل بگیره. دو کشور فلسطینی و یهودی یعنی چی؟ یعنی فلسطین به دو قسمت تقسیم بشه، نه دو قسمت مساوی، دو قسمت 80-20. اون چیزی که ما میگیم کرانه باختری و غزه 20%. 20% به فلسطینی ها حاکمیت فلسطینی به وجود بیاد، 80% یه رژیم مجعولی به اسم رژیم صهیونیستی، حالا اسم خودشون میذارن اسرائیل، به وجود بیاد. خب این دو تا کشور مبنا قرار میگیرن. خب فلسطینی ها دیدگاهشون اینجا چیه؟ کشورهای مسلمان و عربی اینجا دیدگاهشون چی بود؟ اونها همه فلسطین رو میخواستن. فلسطین مال فلسطینی هاست، شما 80%ش رو میخواید بدید به یهودی ها. اما چه اتفاق اینجا افتاد؟ سازشکاران فلسطینی تحت عنوان صاف اومدن این رو پذیرفتن. تا اینجا کار درست شد؟ خب بله. اتحادیه اروپا این مبنا رو برای حل مسئله فلسطین میپذیره و تأکیدش هم هنوز بر این مبناست. ترامپ میاد چی کار میکنه؟ ترامپ میگه در معامله قرن وطن قومی یهود در فلسطین باید به وجود بیاد. وطن قومی یهود معنیش دو کشور نیست، معنیش یک کشور یهودیه که حالا ممکنه اجازه بده فلسطینی ها هم باشن، ممکنه اجازه نده. اختلاف اتحادیه اروپا با فلسطینی با ببخشید آمریکایی ها تو این حیطه است. کدوم هیته؟ این که آمریکایی‌ها بعد از اینکه 20 سال اروپایی‌ها رو توی بازی پیش بردن، حالا اومدن اصل معامله رو به هم زدن. میگن آقا اصلا معامله این نبوده از اول. اروپایی‌ها میگن ما بر روی دو کشور با هم دیگه مذاکره کردیم و ما قبول کردیم. آمریکایی‌ها الان ترامپ داره میگه نه یک کشور. خب این اختلاف باعث شده اتحادیه اروپا نپذیره این طرح رو. اصل مبنا بر اینه. خب حالا یه قدم برگه، حالا رسانه هاشون تو همین راستا دارن شروع میکنن صحبت کردن. رادیو فردا مخالفت میکنه. چرا؟ میخواد جست دموکراتیک خودشو رها نکنه. 107 نماینده کنگره چرا مخالفت میکنن؟ چون مبناشون مبنای دو کشوره. حالا سوال من اینه، تو مبنای دو کشوری که پیش از این رقم خورده و ترامپ اومده این بازی رو هم به هم زده، تو اون مبنا فلسطین به حق خودش میرسه؟ نه، یعنی اونها در حقیقت بین بد و بدتر، بدتر ترامپ رو میخوان رد بکنن، اما در حقیقت اشغال فلسطین رو دارن میپذیرن. پس مسئله بر سر اشغال فلسطینه. چون یک دعوای داخلی رخ داده این اتفاق افتاده. دعوای داخلی از کجا به وجود اومده؟ دعوا رو نتانیاهو به وجود آورده. نتانیاهو و صهیونیست هایی که با نتانیاهو همراه هستن، حالا اون جنایی که دارن ازش حمایت میکنن، نتانیاهو یه ویترینه. اونهایی که دارن از نتانیاهو حمایت میکنن، همه حرفشون، همه کاری که انجام دادن اینه، اومدن بازی رو به هم زدن. میدون بازی که اروپایی‌ها، ایالات متحده، کنگره، عرض کنم حزب دموکرات توش بازی داشت، بازی رو به هم زدن. گفتم بازی نیست. حالا امروز اینجوری بود، امروز از 80-20 صد ما چون صد رو میخوان، حالا تو اون بازی اونا حاضر نیستن حرف رو بزنن. به همین خاطر رسانه هاشون دارن این صحبت ها رو میکنن. حالا این بازی کجا به هم میخوره؟ من به شما نشونه میدم از الان آینده رو. نمیخوام پیش بینی کنم بگم من آدم پیشگویی هستم، نه، از شناختی که از اینها دارم. اتحادیه اروپا زمانی که سهم خودش رو بگیره، مطمئن باشید از این موزه عقب نشینی خواهد کرد. کجا؟ صهیونیست ها شروع به عقب نشینی بکنن. از کجا؟ از منابع اقتصادی اروپا بیان بیرون. مطمئن باشید اگر چند تا بانک اروپایی، چند تا بانک مهم اروپایی شروع بکنه و ورشکسته شدن، اروپایی موضعشون عقب نشینی میکنه و تغییر میکنه. در حال حاضر هنوز این اتفاق اقتصادی در اروپا نیفتاده. برخی کشورهای شرق اروپا به خاطر مشکلات اقتصادی که دارن، روابط جدیدی با صهیونیست‌ها برقرار کردن. این روابط جدید منجر شده در اتحادیه اروپا تعداد آرایی که علیه رژیم صهیونیست‌ها حالا صادر می‌شد رو به کاهش بره. امروز صهیونیست‌ها در سایت وزارت خارجه خودشون می‌نویسن در اندیشکده خودشون می‌نویسن ما هیچ دیگه دغدغه‌ای از اتحادیه اروپا نداریم با همه مخالفت‌هایی که داره با ما میشه. چرا؟ چون تعداد آرایی که از کشورهای شرق اروپا داره به نفع ما میاد، رأی‌های ما بقیه رو میتونه خنسا بکنه. این دعوای موجود در این رسانه‌ها بی‌منطق بودن
در واقع بازار جدید واسه خودشون پیدا
کردن. اگر اجازه بدید من معتقدم یعنی مخالفت 107 نماینده کنگره آمریکا بخواد با معامله قرن ترامپ، یعنی این مخالفت به خاطر خود اصل این معامله نیست، این همه یکی هستن،
بازی انتخاباتیه.
نه اینا اختلاف نظر دارن سر تبعات اون، اینا معتقد هستن الان شرایط فراهم نیست، منافع آمریکا در خطر هستش و احساس میکنن ترامپ با دست زدن به این کار الان منافع اونا رو در معرض خطر قرار داده. حالا معامله قرن یک عامل مهمی که اینو شکست دادن اون عامل فرهنگیه، نیاز در الان به بسترسازی. الان اومدن اقتصادیش کردن، از راه اقتصادی اومدن، دیدن شدنی نیست، یعنی عادی سازی رابط، چون عادی سازی رابط مهمترین حلقه هستش برای اجرای معامله قرن. دیدن اقتصادی، اجلاس اقتصادی، همایش اقتصادی در قطر جای مختلف سالهای قبل برگزار کردن، نتیجه نگرفتن، با موج مخالفت افکار عمومی روبرو شدن، دوباره آمدن از راه دیگه آمدن، یعنی راه سیاسی آمدن، باز موفق نشدن، از طریق دولت‌های رسمی خوب اونا آمدن عادی سازی کردن روابط، نتیجه نگرفتن. الان آمدن به سمت فرهنگی، خب با سریال سازی را انداختن، بلکه بخوان افکار عمومی باز عقب نشینی کردن. تا زمانی که این بستر سازی مناسب صورت نگیره این معامله انجام نمیشه. اگر هم کسی در آمریکا مخالفت میکنه با معامله قرار، نه به خاطر فلسطینی ها بلکه به خاطر منافع خودشون، و احساس میکنن آقای ترامپ داره کلشقی میکنه و منافعشون داره به باد میره.
خیلی متشکرم آقای عرب.
بله بله،
ما خدمت شما باشیم.
خواهش میکنم، در
صحبت ها رو شنیدین و الان من میخوام که فراز پایانی خدمت شما باشیم و جمع‌بندی ها در واقع با حضرت عالی باشه.
خواهش میکنم. در ارتباط با معامله قند که در واقع مهمانان عالی قدر فرمودن، بنده یک نکته رو اضافه کنم. ببینید معامله قرن، اگر ما محیط راهبردیش رو بررسی کنیم، خب در داخل اسرائیل، یعنی در داخل خود صهیونیستا، بین خود صهیونیستا فقط تا یه حدی چپگراها باش مخالف هستن که مخالفت جدی نیست. در ارتباط با منطقه کشورهای عربی، خب گرایش در واقع محور مقاومت که گفتمان و راهبردش مشخصه، آزادی کل فلسطین از طریق مقاومت همه جانبه، مسلحانه و غیر مسلحانه، این هم راهبرد و گفتمان کشورهای عضو محور مقاومت و گروه های مقاومت. میمونه کشورهای سازشکار مثلا فرض کنید مصر، اردن، سعودی، شیوخ خلیج فارس. ببینید اینها تا فلسطینی ها طرح معامله قرن رو نپذیرن، اینها نمیتونن جلوتر از فلسطینی ها اقدام کنن و این رو رسما بپذیرن. و فلسطینی ها هم چه جناح سازشکارش چه جناح مقاومتیش کلن معامله قرن رو، طرح معامله قرن رو رسما رد کردن. لذا این قضیه رو باید توجه داشته باشیم. اگر طرف فلسطینی مثلا مثل اسلو که خب یک جناحی از فلسطینی ها که همون ما به نام جناح سازشکار معرفیشون میکنیم پذیرفت اسلو رو، ولی طرح معامله قرن رو حتی اون جناح هم نپذیرفته، به عبارتی فلسطینی ها این طرح رو نپذیرفتن، لذا در سطح منطقه رسمن نمیتونن کشورهای عربی حتی سازشکارها اون رو بپذیرن. روسیه و
ببینید آقای عربی، بحثی وجود داره و اون هم در واقع سکناگزیدن یهودی ها توی منطقه است. خب ما میدونیم که بعد از جنگ جهانی دوم خیلی از اونها کوچ کردند به سمت آمریکای جنوبی، رفتند مثلا به کشور آرژانتین، اونجا مستقر شدند و حالا فضای کشور آرژانتین هم اتفاقا یه فضای خیلی عجیب و غریبیه، چون من آرژانتین رو رفتم و توی این کشور بودم، به شدت آدم‌های متعصبی هستند توی حوزه مسائل دینی خودشون و در واقع این مسئله رو که حالا دین یک نگاه خیلی مقدسی بهش دارند اونجا وجود داره. خدمت شما عرض بکنم حالا مناسک دینی، حالا مسلمان خیلی کم داره ولی خب کاتولیک هستند اونجا بیشتر، خیلی به شدت وجود داره و متدینن، دقیقا آدم های متدینی هستند، ملت متدینی هستند. حتی این نگاه در بین اسرائیلی های آرژانتین هم وجود داره، چون یه فرصتی پیش اومد که من یه گپی مثلا اونجا زدم با در واقع یکی دو نفری که توی حوزه مسائل دینی بودند و حالا نزدیک سفارت ایران در واقع فرصتی شد که ما یه گپ این شکلی با هم دیگه بزنیم. حتی این متدین بودن بین در واقع یهودی های اونجا هم وجود داره
و که حمایت از
طرح معامله قرض. نه، حالا اون موقع من چون سفرم چند سال پیش بود، 3-4 سال پیش بود، این بحث نبود که بحث معامله قرض مطرح نشده بود. از این منظر و از این دیدگاه که در واقع یک کشوری مثل اسرائیل متضاد با دیدگاه های دینی و آموزه های دینی یهوده.
بله ببینید، این یک بحث جداگانه است، اصلا مرتبط به طرح معامله قرض نیست.
بله من نمیخوام چون در واقع محدود بکنم خودمون رو به معامله قرض، از این بابت میگم.
آها خب من الان سوالتون دقیقا چیه که من باید جواب بدم؟
ببینید آن چیزی که شما دارید میگید، نه اگر فکر میکنید که بحثی ناتموم مونده بفرمایید تا من سوالم رو به شکل دقیق تر بگم.
بله آها همین، بذارید اجازه من طرح معامله قرن رو،
چون دو دقیقه بیشتر زمان نداریم، من میخوام دو دقیقه رو.
بله طرح معامله قرن رو تا فلسطینی ها نپذیرن عملا کشور عربی هم نخواهند پذیرفت، روسیه به طرح در واقع گفتمان و راهبرد دو دولتی اعتقاد داره، نه طرح معامله قند، و اتحادیه اروپا هم که اساتید در واقع فرمودند
و ما هم تو تکلیفمون معلومه، گفتیم
ما هم که گفتمان و راهبرد مقاومت همه جانبه هست
و صندوق رأی انتخابات آزاد.
بله و رفراندوم.
بله رفراندوم.
خب بفرمایید سوالتون.
من سوالم به شکل مشخص اینه، چون میگم یک دقیقه و نیم بیشتر زمان نداریم، میخوام این رو خیلی سریع بپرسم. این در واقع تفرقه و تعدد دیدگاهی که بین خود یهودیان وجود داره، یهودیان ارتودکس مقابلش مثلا دیدگاه صهیونیسم، این نمیتونه خودش یک افتراق ایجاد بکنه؟
ببینید
حداقل در بلند مدت یا میان مدت
اسرائیل اصلا مجمع الجزایره، یعنی انقدر شکاف‌های مختلف و متعدد قومی و مذهبی هست در اونجا. ببینید شکاف سکولار دیندار هست، همینی که شما فرمودید، شکاف اشکنازی سفاردی هستش، شکاف چپگرا راستگرا هستش، اما اقسام شکاف‌ها رو ما داریم، در شکاف عرب اسرائیلی هست. به هر صورت الان فلسطینی ها در 1948 در کنار یهودی ها دارن زندگی میکنن، لذا این شکاف ها رو ما در صحنه سیاسی اسرائیل هم دیدیم. یعنی وقتی 3 انتخابات کنیست در 1 برگزار میشه و اینا نمیتونن به یه توافق برسن، این رونما هست، زیرنما همون شکاف های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی هستش که امکان توافق رو دشوار میکنه. قطعا این شکاف ها بهترین فرصت هستش که ما بتونیم از این شکاف ها استفاده کنیم در جهت مبارزه با صهیونیسم.
خیلی متشکرم.
بله
نکته پایانیتون.
نه دیگه همین
بسیار
با توجه به ضیق وقتش.
خیلی ممنون و متشکرم، سپاسگزارم از شما جناب آقای عرب و ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید، آمدید روی خط تلفن، تونستیم با شما امشب گفتگو بکنیم و بپردازیم به بحثی که وجود داشت. بحث مهمی هم بود. آقای علیرضا عرب، کارشناس مسائل فلسطین، سپاسگزارم از شما، با شما خداحافظی میکنم. آقای سید محمد جعفر رضوی، سپاسگزارم که آمدید به استودیو. آقای مصدق مصدق پور، از شما هم متشکرم. شب شما بخیر باشه، با شما خداحافظی میکنم. هشتگ بانمک راه افتاده توی فضای مجازی، به خصوص توی توییتر، هشتگ کووید 1948. و این کووید 19، این کرونا ویروس این مدت اخیر رو تبدیلش کردند به هشتگ کووید 1948. امیر حسین سید آقایی،
ارادتمندم آقای شریفی، قبل از اینکه بازم پیامک رو بخونم، این اعلام میکنم که مردم عزیز میتونن برنامه ما رو به صورت زنده و به صورت آرشیوی از سایت و اپلیکیشن ایران صدا هم بشنون. آقای قاسم احمدی زاده از تهران پیامک زدن برای ما، نوشتن یکی از دروغهای رسانه‌ها در مورد اسرائیل این است که وقتی مهاجران یهودی فلسطین را اشغال کردن، این منطقه یک سرزمین خالی از سکنه بود. این در حالی است که شواهد و مدارکی وجود دارد مبنی بر اینکه فلسطینیان در قرن 19 به کشاورزی مشغول بوده و تولیدات کشاورزی خود را نیز به بسیاری از کشورها از جمله فرانسه صادر می‌کردند. آقای محمد راد از تهران پیامک زدن، نوشتن که سال‌هاست که این شایعه در رسانه‌ها و فضای مجازی کشورهای مختلف باب شده که فلسطینی‌ها پس از آنکه زمین‌هایشان را به اسرائیلی‌ها فروختند، دچار این اتفاق شدند و این گونه تبلیغ می‌کنند که آنان خودشان این وضعیت را خواستند. لطفاً کارشناسان برنامه نسبت به رد این شایعه صحبت کنند. و پیام آخری که در این بخش بخونم با توجه به ضیق وقت، آقای امیر محبی از کرج پیامک دادن، نوشتن که رسانه‌های غربی با در اختیار داشتن قدرت رسانه‌ای اجازه نمی‌دهند که حقایق کشتار و شکنجه در زندان‌های مخوف سعودی، اماراتی و غیره انعکاس پیدا کنند. آنها اجازه نمی‌دهند تا مرگ کودکان استخوانی شده یمنی ناشی از گرسنگی و قحطی و بیماری توسط دوربین خبرنگاران CNN و فاکس نیوز منعکس شود. رسانه‌های غربی سخت‌ترین فیلترها را برای منافع خود لحاظ می‌کنند.
دیباچه، روز جهانی قدس قرار سالانه یمنی‌ها برای ابراز وفاداری به آرمان فلسطین است. این رویداد هر سال با شکوه‌تر از سال‌های قبل برگزار می‌شود و مردم یمن همواره تحولات در شبکه‌های اجتماعی یمن و کشورهای مختلف از جمله لبنان، سوریه و عراق این روزها به موضوع قدس توجه ویژه‌ای می‌شود. کاربران در فضای مجازی واژه‌های متنوعی را در قالب هشتگ‌های ارائه می‌کنند. در این جمعه ماه مبارک رمضان، همان قرار همیشگی ما در روز قدس است. اما روز قدس تنها راه برای حمایت از فلسطین نیست و بر همین اساس مردم یمن همواره از مسئله فلسطین حمایت میکنند.
تمام ملت‌های مسلمین بلند بشد روز جمعه آخر ماه مبارک، روز قدس است. همه ملت‌ها قیام بکنند.
حضرت امام خمینی را
پس از آنکه امام خمینی روز قدس را اعلام کرد، تحولی عظیم در سرتاسر جهان ایجاد شد. به ویژه بیداری بین مردم پاکستان نیز افزایش یافته و این قضیه دیگر تنها مسئله یک مذهب باقی نمانده، بلکه به مسئله امت اسلامی و تمامی انسانیت تبدیل شده.
پاکستان سرزمین مقدسی است که بر مبنای دیدگاه اسلام شکل گرفت. بنیانگذار این کشور قائد اعظم محمد علی جناح فریاد حمایت از فلسطین سرداد و از آن زمان تا کنون کشور پاکستان رژیم غاصب و رژیم اشغالگر صهیونیستی را به رسمیت نشناخته است. امروز هم در گذرنامه‌های ما این جمله به وضوح مشاهده می‌شود که نوشته این گذرنامه به غیر از اسرائیل در تمامی کشورهای جهان اعتبار خواهد داشت. در اعتراض به اشغال غیرقانونی اسرائیل بر سرزمین فلسطین، هشتگی به نام کووید 1948 راه اندازی خواهد شد. همچنین روز قدس هم هشتگ یوم القدس العالمی و در شبکه‌های اجتماعی به طور جهانی راه اندازی می شود که در تمامی نقاط جهان در یک وقت مشخص آغاز خواهد شد و در آن تمامی آزادی خواهان جهان شرکت خواهند کرد.
خب شهاب دارابیان هستم با بخش خبر در خدمتتون هستیم. در بخش قبل اعلام کردیم که به مناسبت روز قدس پیام‌های مختلفی از سوی مسئولان و اشخاص مختلف جهان مطرح شده. رهبر انصارالله گفتن که روز قدس امت اسلامی را متوجه مسئله فلسطین کرد. عبدالملک بدرالدین الحوثی در سخنانی به مناسبت روز جهانی قدس این روز را عاملی دانست که با اعلام امام خمینی رحمت الله علیه امت اسلامی رو متوجه مسئله اول و مسئولیت اصلی خود یعنی قضیه فلسطین کرد. ایشان تاکید کردن که ضمن محکوم کردن هر گونه عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی رو حرام خواندن و خواستار تحریم کالاهای آمریکایی و اسرائیلی و مقابله با هر گونه عادی سازی روابط با اسرائیل شدن. آقای شریفی، پیام‌های خیلی مختلفی منتشر شده. دبیر کل جهاد اسلامی گفتن که مردم فلسطین قادرن معامله قرن رو نابود کنن، چون روز چهارشنبه با تاکید بر حل اختلافات میان گروه‌های فلسطینی گفتن که مردم فلسطین قادر به ایستادن در برابر معامله قرن و نابودی آن هستند. بیانیه‌ای هم از سوی جامعه مدرسین منتشر شد که گفتن که رژیم صهیونیستی معامله قرن را به گور خواهد برد. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صدور بیانیه‌ای به مناسبت روز قدس ضمن انتقاد از تلاش‌های خط سازش و عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی تأکید کرد که اسرائیل غاصب خیال معامله قرن را به گور خواهد برد. اما اتفاقات مختلفی افتاده. پیام جمعی از روحانیان ادیان ابراهیمی را در حمایت از روز جهانی قدس داشتیم که در قالب ویدیوهای پیام‌های خودشون رو منتشر کردن. شورای علمای شیعه افغانستان هم پیامی رو منتشر کردن که گفتن که کشورهای اسلامی قطعاً جلوی معامله ننگین قرن رو خواهند گرفت. اما یک اتفاق دیگه که افتاد، اروپایی‌های شورای امنیت هم امروز بیانیه‌ای صادر کردن و گفتن که تغییر در مرزهای فلسطین را نمی‌پذیریم. نمایندگان کشورهای آلمان، بلژیک، فرانسه و لهستان روز چهارشنبه پس از نشست شورای امنیت با موضوع فلسطین گفتن که رابطه ما با اسرائیل سر جاشه، اما تغییر مرزهای فلسطین رو نمی‌پذیریم. و در آخر تأکید کنم که این نکته رو یادآور بشم که حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب روز جمعه دوم خرداد ماه از ساعت 12 به مناسبت روز قدس سخنرانی خواهند داشت که این سخنرانی از شبکه‌های مختلف رادیویی و تلویزیونی جهان پخش خواهد شد.
خیلی متشکرم. ما هم در رادیو گفتگو ویژه برنامه‌ای رو خواهیم داشت از ساعت 13:30 روز جمعه بعد از پایان سخنرانی رهبری معظم انقلاب که تقدیم شما خواهد شد. به شکل ویژه عرض می‌کنم که تقریبا تنها برنامه رسمی روز قدس امسال با توجه به شیوع ویروس کرونا سخنرانی رهبری معظم انقلاب خواهد بود. ممنون و متشکرم مردم سرزمین ایران که ما رو شنیدید امشب در انعکاس. خداحافظ.
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و گرامی با برنامه‌های رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. برنامه انعکاس رو شنیدید. امیدوار هستیم این برنامه مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. سامانه پیام کوتاه 301035، تلفن 2786-1035 در اختیار شما شنوندگان عزیز و گرامی است. میان برنامه گفتم گفت در این لحظه تقدیم به شما خواهد شد.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
یکی از حقوقی که خیلی باید درش دقت بکنیم و مراقب باشیم در خصوص حق الناس، بحث حقوق مالی است.
حجت الاسلام علی آقا بابا.
اگر خدایی نکرده کسی نسبت به حقوق مالی دقت نکنه، قطعا و یقینا هم در این دنیا گریبان گیرش خواهد شد، هم در آن دنیا. روایتی است از امام صادق علیه السلام در کتاب شریف اصول کافی جلد دوم صفحه 331، عن ابی عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام، حضرت آیه ای رو تفسیر فرمودند که ان ربک لبالمرصاد، همانا پروردگارت در کمینگاه است. خب این برای بعضیا سواله، یعنی چی خدا در کمینگاهه؟ این در سوره فجر آیه 14 است. روایتی است از امام صادق علیه السلام که فرمودند پلی است بر روی صراط که هیچ بنده بدهکاری از آن نمی‌گذرد. یعنی اینکه خدا در کمینگاهه، آنجا اگر کسی می‌خواد از روی صراط رد بشه، اگر از لحاظ مالی به دیگران ظلم کرده، حق دیگران رو خورده، از لحاظ مالی دقت نکرده، خدا همانجا یقه او رو می‌گیره. خدا همانجا جلوی او رو می‌گیره. ان ربک لبالمرصاد. عزیزان بزرگواران، نسبت به مسائل مالی خیلی باید دقت بکنیم. حالا شاید بعضیا بگن منظور حتما مباحث مالی کلانه. نه خیر، هر جفتشو شامل میشه، هم کلان هم خرد. نسبت به مسائل مالی دقت بکنیم. کسی اگر از ما مالی طلب داره، حتما تا زنده این بریم تسویه بکنیم یا جایی بنویسیم بخواهیم. اگر نداریم حتما تو وصیت ناممون بنویسیم که حتما ادا بشه و سعی بکنیم خودمون با دست خودمون پرداخت بکنیم. این حق رو که حق الناس هست و بسیار مهمه، خدایی نکرده نسبت بهش ضایع نکنیم و خدایی نکرده این حق پایمال نشه. در مسائل مالی خیلی دقت کنیم.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهشت از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جا از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حسابشون رو پس میدن.
شب بسیار خوب و آرامی براتون آرزو میکنم شنوندگان عزیز و گرامی از پخش رادیو